بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب، بقول معروف بعد اللتی و ولتی دیگه پرونده مفاهیم و تعاریف رو میبندیم، وارد بحث قضایا میشیم. اگر متوجه شاکله علم منطق باشیم، منطق دارای دو بخشه: بخش تصورات و تعاریف، بخش تصدیقات و استدلال ها. این شاکله کلی در دو بخش. در بخش تصورات به قواعد رسیدن به تصورات مجهول پرداختیم، با همه فراز و نشیب هایی که این بخش داشته است. بخش تصدیقات هم به قواعد رسیدن به تصدیقات مجهول رو بررسی میکنه. به عبارت دیگر، مجهول انسان دو دسته است: مجهول تصوری، مجهول تصدیقی. علم منطق علم قواعد معلوم کردن مجهول تصوری و قواعد معلوم کردن مجهول تصدیقیه. وقتی میگیم علم قواعد معلوم کردن مجهول، به معنای عام کلمه، که وظیفه منطق دانه، منطق دان بایستی قواعد، شرایط و ویژگی های مجهول خود را بیان بکنه. از چه طریقی این مجهول معلوم میشه؟ شرایط مجهول کننده، معلوم کننده مجهول چیه؟ احیانا در معرض چه نوع مخاطرات و مغالطات قرار میگیره و چه راهکارهایی برای فرار از این مغالطات وجود داره. وقتی راه غلط را نشون دادی، یعنی این راه را نرو. پس دوری کردن از این دست راه ها، ورود پیدا نکردن در این راه ها، یعنی ورود پیدا نکردن در حوزه مغالطه. پس تو باب تصورات این است ببینیم که چند مدل تعریف داریم، شرایط تعریف چیه، موانع تعریف چیه، تا با استفاده کردن از اون راه ها شرایط لازمه برای رسیدن به مطلوب و دوری جستن از مغالطات در تعریف، ما در واقع این توانایی لازم رو پیدا کنیم که بتوانیم اشیای مجهوله را، مفاهیم مجهوله را تعریف کنیم. این بخش با همه فراز و نشیب ها گذشت. حالا بحثمون در بخش تصدیقه. بازم اینجا تصدیقی که مطلوب من واقع میشه، چون که تصدیق که مجهول است و ایسی معلوم بشه، پس مطلوب در اینجا تصدیقی است. خب اگر تصدیق بدیهی باشه مطلوب نیست، در چه بحث از تصدیق بدیهی را هم از باب این که مشغول نظری بایستی از این معبر عبور بکنه تا معلوم بشه اونا هم بحث خواهیم کرد. اما اولا و به ذات بحث در تصدیق نظری است، اونی که مطلوب منه تصدیق نظری است، پس بایستی از معلومات پیشین استفاده بکنم. هر معلومات پیشینی که شما میخوای استفاده بکنی بایستی ریشه در معلومات پیشین بدیهی داشته باشه تا اون مجهول تصدیقی شما با استدلال معلوم بشه. موصل تصدیقی رو اصطلاحا بهش میگن حجت، دلیل. دلیل به معنای عام کلمه. سابق حجت رو میگفتن حجت، یعنی از دو گزارا چند گزاره به مطلوب تصدیقی برسید. بعدن آروم آروم دیدیم نه، گاهی بعضی از تصدیق ها هست که با عکس مستوی به نتیجه میرسه. حالا این عکس مستوی رو اصطلاحا بهش حجت نمیگفتن، استدلال هایی که مستقیمه از یک گزاره به گزاره دیگه میرسیم. آیا پشت صحنه ای داره که بگیم اینی که یک گزاره ای است فعل واقع دو گزاره ای است با یک استدلال قیاسی در واقع داریم به نتیجه میرسیم یا نه؟ محل بحث و گفتگوست. حالا به مناسبت بحث ما شاید وارد این قضیه هم بشویم. خب پس موصل تصدیق، اون چیزی که ما را به تصدیق میرسونه، ما اصطلاحا بهش میگیم حجت. حجت هم دو تا بحث داره، یک بحث سوری، یه بحث مادی. پس اولا و به ذات بایستی تصدیقی داشته باشیم، از این تصدیق به تصدیق دیگر برسیم. خب تصدیق بدون تصور نمیشه. هر تصدیقی حداقل بایستی قضیه باشه، قضیه کوچکترینش قضیه حملیه است. موضوع میخواد، محمولم میخواد، پس موضوع محمول قضیه هم جزء مبادی تصدیقه، تصدیقی که مطلوب ما با قرار میگیره. از این رو مبحث حجت توقف بعید بر موضوع و محمول های قضیه هم داره. ولذا میگیم به ذات حجت مطلوب ماست، بلعرز موضوع محمول هم که بخش تصورات باشن مطلوب ما واقع هم می شود. پس بر این حجت و موضوع محمول اینها هم لازمه. حجت که به ذات لازمه، موضوع محمول بالعرض. چرا؟ برای اینکه با موضوع محمول هست شما به حجت میرسی تا از طریق حجت بتوانی به مطلوب تصدیقی نائل بیایی. ولزام شیخ اشراق وقتی وارد بحث تصدیقات میشه، عنوانی که شیخ اشراق مطرح میکنه اینه: حجت و مبادی آن. اون به اصطلاح استدلال هایی که شما رو به مقصد میرسونه. خب استدلالی که ما رو به مقصد میرسونه، خود استدلال از چی تشکیل شده؟ از موضوع، از غذایا تشکیل شده. غذایا از چی تشکیل شده؟ از موادی تشکیل شده. پس بنابراین اگر حجت مرکب باشه، قضیه میشه چی؟ سازنده این مرکب. اگر حجت مثلا شکل اول باشه، صغرا کبرا میشود سازنده آن. خود صغرا کبرا که یک قضیه است، موضوعی داره، محمول داره، اینا هم سازنده صغرا کبرا هستند. بنابراین موضوع محمول هم میشود مبادی. ولذا باب تعاریف به یک معنا مبدا تصدیق هم هست. چرا؟ برای اینکه اگر تعریف نکنیم نوبت به این نمیرسه این گزاره رو بتونیم صغرا قرار بدیم یا کبرا. نه اینکه لزوما بایستی در هر صغرا و کبرایی تعریف داشته باشه، اما گاهی هم اتفاق میفته. برای اینکه به صغرا تصدیق داشته باشیم، پیش از اون بایستی موضوع رو شناخته باشیم. موضوع چه بذار شناخته نمیشه مگر به تعریف، محمول چه بذار شناخته نمیشه مگر به تعریف. ولذا حتی باب تصورات که بخش اول هست، بگونه ای جزء مبادی باب الحججه. درست منطق دوتا بخش داره، بخش تعاریف غیر از بخش استدلال ها هست، اما با اون که بخش تعاریف غیر از بخش استدلال ها هست، بگونه ای جزء مبادی استدلال ها هم هست. خب این اولین نکته ای که در باب تصدیقات بایستی خدمت شما اشاره می کردم. بحث دوم بحث وجودهای اشیا است. اشیا که در خارج
صحبت کردن مرسل رو نفت کردن
که
سیر بحث شکش رو تعیید می کنه.
آره دیگه، این دیگه چیز خاصی نداره. بحث دیگری که داریم این است که ما وجود رو چهار جور میگیم. وجود شی یا عینیه مثل اشیای خارجی، یا ذهنیه مثل تصوراتی که از این وجودهای اشیای خارجی داریم، یا لفظیه مثل همین حرف زدنهای من و شما که مشیر به حقایق هم و موجودات یا مفاهیم ذهنی می شود، یا علائم و نشانه هایی است که نوشته می شوند، کتبی، وجودهای کتبی. وجود ذهنی و وجود عینی واقعا دو تا وجودن. خب این شیء خارجی که در خارج است یه امر عینیه دیگه، واقعا هم وجود داره. کما اینکه تصویری از این که وقتی با دیدنش حاصل میشه در ما که علم ما به حساب میاد، علم تصوری ما از شیء خارجی به حساب میاد، اینم یه امر عینی و واقعیه، منتها جایگاهش توی دستگاه شناختاری ما، جایگاهش به اصطلاح ذهنیه. از این جهت میگیم وجود ذهنی داره. پس وجود ذهنی یه وجود حقیقی است که در ذهن چیز دیگری را هم به ما نشون میده. اما وجود لفظی مثل لفظ میز، یا وجود کتبی که ما کلمه میز را می نویسیم، یا ما کلمه میز را بر زبان جاری میکنیم، میشه لفظی، یا می نویسیم علائمش را، میشه وجود وضع به اصطلاح کتبی، که این دو وضعی و قراردادی هم. خب جامعه که تشکیل میشه خود به خود برای این که به اغراض خود برسن، باید این اغراض خودشون رو به همدیگر منتقل بکنن. بهترین راه انتقال حرف زدنه. حالا با اشاره هم میشه، ولی علل اصول با حرف زدنه. و برای اینکه این به اصطلاح اغراض هم دیگر رو به دیگری منتقل بکنیم، یک نوع ثباتی هم داشته باشه که اگر زمان گذاشت در این حال اون اغراض که قابل انتقاله بتونیم از نسلی به نسل دیگر این اغراض خودمون رو منتقل بکنیم، اینجاست که نقش علائم و کتابت خودش رو نشون میده. خب ما الان این آثاری که از خود گذشته داریم در اثر همین رابطه کتابت با مفاهیم ذهنی و از طریق مفاهیم ذهنی با حقایق ذهنی رابطه برقرار میکنیم. از این جهت ملا صدرا به این نکته اشاره کرده که اگر وجود وجود لفظی یا وجود کتبی باشه، این به اختلاف اعصار و به اختلاف امتها گروهها مختلف میشه، زبانها مختلف میشه، یکی انگلیسی هست، یکی فارسی هست، یکی عربی هست، و خود هر زبانی در به هر نحوی باشه مثل عربی فارسی به مرور زمان به اصطلاح تطوراتی در زبان ایجاد میشه. خب ثم ماذا؟ خب حالا چهار نوع وجود داریم، چون که هدف ما در منطق این است که از طریق نوشته ها یا از طریق الفاظ تصورات و تصدیقات را به دیگران منتقل بکنیم، و اینجا چون که وضع و قرارداد مداخله میکنه، احیانا اشتباهاتی اشتراک لفظی هایی رخ بده، و این اشتراک در لفظ اگر مورد مداقه و توجه قرار نگیره چه بسا مغالطاتی را به همراه بیاره. از این رو مخصوصا تطورات الفاظ در مرور زمان ممکنه تغییر معنایی کاملا متفاوتی چه بسا پیدا بکنه. از این جهت تذکر این نکته لازمه که ما در باب منطق بخشی از مباحث مغالطات ما ناظر به الفاظه، گرچه همه از صنف الفاظ نیستن. این مسئله الفاظ اونقدر مهمه که اگر اشتباه نکنم افلاطونه میگه تمام مغالطات، البته ما نمیخوام به عنوان یک قاعده بگیم تمام مغالطات از این قبیل هست، ایشون در اهمیت رابطه لفظ و معنا گفت که اکثر مغالطات، حالا ایشون شاید تمام گفته، ولی خب اکثر مغالطات یا بخش متناوبی از مغالطات در اثر اشتراک در لفظ حاصل میشه. از این رو بحث کتابت مطرح هست. پس حوزه فعالیت منطق به خصوص در بخش مغالطات یه مقدار برمیگرده به رابطه لفظ یا کتابت نسبت به مفهوم، که احیانا اگر دقت لازمه رابطه لفظ معنا که در واقع کارورد این لفظ در اینجا به چه معنا هست اگر مراد نشود چه بسا دچار مغالطه می شویم. این یک مسئله. و اما بحث قضیه که بخش باریر میناس در زبان یونانی ازش تعبیر می شده که باریر میناس یا همون باب غذایا، اولین باب از ابواب منطق تصدیقه. اگر تو خاطرتون باشه وقتی گفتیم منطق دو تا بخش تصورات و بخش تصدیق داره، ما میتونیم اینجوری هم بگیم منطق از دو بخش تشکیل شده، منطق تصورات که قواعد تعریف، شرایط تعریف، مغالطات تعریف رو بیان میکنه، منطق تصدیقات که قواعد تصدیق، شرایط تصدیق، راه‌های وصول به تصدیق و احیانا مغالطاتی که در این حوزه رخ میده رو بحث میکنه. خود این بحث تصدیق الا ماشاءالله مباحث متعدده و متنوعی داره. یک بحثش بحث قضایاست، دومین بحث ترکیب قضایا به عنوان استدلاله، در استدلال که قضایا ترکیب میشه باز دو تا بخش داره، بخش سوری استدلال مثل استقراها، تمثیلها و قیاسها صرف نظر از محتوای داخلیش، و بعد باب به اصطلاح صناعات خمس که بحث از ماده استدلال است، از اینکه برهان بشود یا از نوع جدل باشد یا از نوع خطابه و شعر، که منطقدانان مسلمان بخش شعر و بخش خطابه را هم جزء منطق تلقی کرده هم به لحاظ ماده. امروز تو تاریخ فلسفه اختلاف است که آیا ارسطو بخش خطابه سخنرانی ها و بخش شعر را به عنوان قوانین منطق جمع آوری کرده است یا نه، شعر مثلا خودش یه حوزه مستقلی داره. تلقی فیلسوفان مسلمان و اندیشمندان مسلمان این شد که شعر هم جزء مباحث منطقه، ولذا خطاب و شعر هم تو کتاب منطق ازش بحث میکنن. البته امروز باب شعر خیلی وسیع شده، مستقل شده، ولی تلقی مسلمانان این بود که این دو علم هم جزء علوم منطقی به حساب میاد. و اما قضیه یا همون باره ارمینیاس، ترکیب مفردات و کیفیت ترکیب معانی مفرده به ایجاب و سلب، حالا بعد میاد میگیم دیگه، اولین تقسیمی که یا یکی از اولین تقسیم هایی که برای قضایه میکنه، قضایه یا موجبه است یا سالبه. کیفیت ترکیب معانی مفرده به صورت ایجابی یا به صورت سلبی، بحث قضایه بایستی این کیفیت بیان بشه. تبیین ترکیب قضایا در بخش قضایای از منطق مورد نظر هست. خب معانی بایستی ترکیب بشن، اما قضیه چیه و از چه مدل ترکیبی بایستی تبعیت بکنه تا بشه قضیه، این همونیست که الان میخواییم به ممان تعریف قضیه بهش اشاره بکنیم. قضیه باید مرکب تام خبری بوده باشه. پس بنابراین هر نوع ترکیبی قضیه ساز نیست. باید قضیه مفاد خبری بده که برای آن مطابقی بوده باشه. خواه میخواد این قضیه مطابق بر اون مطابق بوده باشه تا اصطلاحا بگیم قضیه صادقه، یا مطابق نبوده باشه اصطلاحا در چنین فرضی میگیم قضیه کاذبه. پس خبر یا صادقه یا کاذب دیگه. از این رو منطقدانان خبر را و قضیه را به صدق و کذب تعریف کرده اند. این نکته مهمیه که در تعریف خبر صدق و کذب آمده. بلذا گاهی اینجوری میگن القضیه تو ما یحتمل صدق و کذب. اینو نکته رو دقت کنید، وقتی میگی الخبر و ما یحتمل صدق و کذب، اولین سؤالی که مطرح میشود این است که چرا یحتمل صدق و کذب با واو عاطفه؟ بعضی ها اینجوری تعریف کردن، با واو عاطفه آوردن. خب بعضی از خبرها احتمال کذب نداره. امروز یک شنبه است، خب میتونست صادق باشه میتونست کاذب باشه. بعضی از قضایا اصلا درش کذب معنا نداره، صادقه. هر چیز خودش خودش هست، انسان انسان است، کذب درش فرض داره؟ نه. اینو توضیحش انشاءالله در ادامه خواهد اومد. بعضیا گفتن آقا ما یحتمل صدق و کذب، قضیه احتمال صدق را داشته باشه و احتمال کذب را داشته باشه. دیدن که نمیشه، اومدن اینجوری گفتن، گفتن که واب در اینجا یحتمل صدق و کذب به معنای واب جامعه است. یعنی چی؟ یعنی قضایایی داریم بعضی صادقن بعضی کاذبن، پس این واب جمع بین این بخش و جمع بین آن بخشه. یا واب به معنای اوه قاسمه. یحتمل صدق و کذب یعنی چی؟ یعنی بخشی اینا هستن بخشی اونا هستن. پس واب به معنای جامعه و قاسمه است. یعنی چی؟ یعنی این بخش با این بخش مجبور میشه چی؟ واب عاطف. قاسم یعنی چی؟ یعنی بابا این یه بخش اونم یه بخش دیگر، واب قاسم یا واب جامع. پس اگر گفتیم یحتمل صدق ولکز مشکلی نداره از این بابت. اینجا یه بحث جدی وجود داره. اون بحث جدی اینه که اگر گفتیم القضیتو یحتمل صدق و کذب، خب بعضی از قضایا احتمال کذب نداره. چرا احتمال کذب نداره؟ به خاطر اینکه قضیه مانند هر چیز خودش خودشه، انسان انسانه، احتمال کذب میدی؟ نه دیگه، صادق است و اصلا قبول کذب نمی کنه. یا اگر پیامبران یا انبیا اگر یه خبری را بدن، خب ما چی باورمون چی میشه؟ باورمون این است که این حقیقت و واقع را داره گزارش میده. چون که حقیقت و واقع رو گزارش میده احتمال کذب درش نمیره. یا مثلا ما قضیه ای داریم که با برهان اثباتش میکنیم و میگیم به ضروره چنین است. مثل چی؟ میگیم مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است. سوال اینه شما وقتی برهان اقامه کردی آیا مقابل اون قضیه صادقه؟ نه، خود قضیه چیه؟ صادقه. یا مثلا شما برهان اقامه کردی خدا واحد است و لا شریک له است. اگر کسی بگه خدا میتواند بیش از یکی باشه میگی چی؟ گزاره کاذبه، احتمال صدق برش نمیره. اگر کسی ادعا بکنه خدا واحد است و لا شریک له میگی گزاره صادق است و احتمال کذب را ندارد. پس برخی از قضایا داریم خودش بدیهی است که صادق است و احتمال کذب را نداره، و از اون طرف برخی از قضایا داریم که خودش بدیهی است که کاذب است و احتمال صدق نداره. گزاره ای که بدیهی است که کاذب است، یعنی اولی الکذبه، مثل چی؟ میگیم قضیه ای که مفادش تناقض باشه. انسان انسان نیست یا انسان غیر انسان است، این گزاره کاذبه. کذبش هم چیه؟ بدیهیه، واضح است، نیاز به اثبات نداره. یا شما برهان اقامه میکنی بر توحید، وقتی برهان اقامه کردی بر توحید اون وقت میشه چی؟ مفاد قضیه‌ای که بیان توحید میکنه صادق است و احتمال کذب نداره. یا از اون طرف برهان اقامه میکنی بر نفی شریک، ولذا میگی که ادعای شراکت در باب باری کاذب، احتمال صدق نداره. بله، یک دسته گزاره هم داری مثل گزاره های معمولی، خبرهای معمولی، میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه. این گزاره های معمولی دو پهلوه. زید اومد، ممکن نیومده باشه. زید نیومد، ممکن است اومد باشه، اومده باشه، پس احتمال صدق رو داره، احتمال کذب رو داره. اما گزاره های بدیهی و صدق و در مقابل گزاره های بدیهی و کذب، حالا و نیز گزاره هایی که خبر صادق، مخبر صادق داره اون رو گزارش میده، یا با برهان صدقش رو به دست آوردیم دیگه احتمال کذب نداره. یا گزاره هایی که با مخبر کاذب، خب دیگه احتمال صدق نداره. یا اگر با برهان کذبش رو تشخیص بدیم یا بدیهی الکذب بوده باشه، اینجا احتمال صدق نداره. پس چرا در تعریف قضیه گفتم ما یحتمل صدق و الکذب؟ خب بعضی ها که احتمال کذب نداره چرا یحتمل الکذب؟ بعضی از قضایایی که صادق است به ضروره صادقه، یا به نحو بدی یا به نحو برهانی، یا چون که قول معصومه احتمال کذب نمیره، چطور میگه یحتمل الکذب؟ اونجایی که قطعاً کاذبه چطور میگه یحتمل الصدق؟ پاسخی که ملا صدر را میده با توجه به تقسیم قضایا، عذر میخوام، با توجه به تقسیم وجود، که وجود یا ذهنیه یا خارجی، وجود ذهنی ترکیبی که شد خبر غیر از محکیشه. پس ما یه حاکی داریم یه محکی، درسته؟ چه بسا این حاکی براستی منطبق باشه، میتونه نباشه. ما در کل مقایسه میکنیم، میگیم ممکن است حاکی بر محکی منطبق باشه، این منافات نداره. این امکان به معنای عام کلمه، ما به دلیل خصوصیت خاص که اگر محمول عین موضوع شد و قضیه موجب باشه به ضروره بگیم صادق است، مثل انسان انسان است. یا اگر محمول نقیض موضوع شد ما به دلیل ثباته میگیم چی؟ انسان غیر انسان است یا انسان انسان نیست. اگر غیر انسان است معدوله باشه، یا اگر انسان نیست سالمه باشه، ما به دلیل ثباته میدونیم این قضیه کاذبه. اما از اون جهت که قضیه هست میتونه مفهوم ذهنی با واقع خارجی منطبق باشه منطبق نباشه، منافاتی نداره. در بعضی از شرایط خاص به نحو اولی و صدق باشه یا اولی و کذب باشه یا ممرهن و صدق اول کذب بوده باشه، اما در عین حال از اون جهت که قضیه هست میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه. ببینید مفاد قضیه یا حملیه که مفادش الف به اصله، میتونه این به عین الف باشه در این صورت ضرورتاً صادقه، اما میتونه نباشه یه چیز دیگه باشه، اون وقت یه چیز دیگه باشه شاید ضرورتاً صادق نباشه، یا با برهان صدقش رو به دست بیاری. اما خود قضیه از اون جهت قضیه هست که نمیگه من حتما باید صادق باشم یا حتما باید کاذب باشم، پس محتمل صدق و کذب
به اعتبار ذاتش
رو احتمال. آره، یعنی این مفاد از اون جهت که مفهومی ذهنی غیر از واقع میتونه با واقع منطبق باشه میتونه نباشه، منافات نداره که این مفاد در یه ماده خاصی به ضروره صادق باشه، در یک ماده خاص دیگر به ضروره کاذب باشه، در یه ماده سومی نه به ضروره صادق و نه به ضروره کاذب بوده باشه. خب اما چیزی که کار را آسان کرده این است که ابن سینا و تابعان ابن سینا اکثر منطق دانا قضیه را یه جور تعریف کردن که این مشکل را اصلا نداشته باشه، شبه از ریشه کنده باشه. و اون چیه؟ قضیه اونیست که به قائل اون قضیه میگن در قولش صادقه یا در قولش کاذبه، منافات نداره که قول این قائل به ضروره در بعضی از موردها صادق باشه یا به ضروره در بعضی از موردها کاذب باشه. یا قضیه رو اینجوری تعریف کردن، قضیه اونیست که اما صادقان اما کاذب. اما صادقه ممکنم بعضیش به ضروره فقط این امای اول رو داشته باشه، بعضی ها به ضروره امای دوم رو داشته باشه، و بعضی از قضایا نه دو پهلوست. امروز چهارشنبه است میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه، دست بر قضا اگر امروز این حرف رو بزنیم کاذبه، چهار روز دیگه این حرف رو بزنیم صادقه. ما یحتمل صدقه عبل کس، پس اگر آو را بیاریم مشکل اساساً اشکالش برطرف میشه، چون که ما یحتمل صدقه و کذب هست اون وقت بگیم تو قضایای صادقه ای که مخبر صادق خبر داده یا به صورت اولی یا صدقه چجوری احتمال کذب داره، اما اگر آو بیاریم او سازگاری داره که اصلا برخی از قضایا اصلا کسب‌پذیر نباشند یا بعضی از قضایا به طور اساسی صدق پذیر نباشند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.